مجله دوران د کول لپاره سید سمع عباس له تاسو سره ده.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز دوشنبه دوم میزان سال 1397 هجری شمسی برابر است با 24 سپتامبر سال 2018 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید دفتر این کمیسیون در کندهار امروز دوباره باز می شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. دفتر صحفی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بلخ دوباره باز شد. پروسه توزیع کتاب‌های درسی در مناطق گرمسیل افغانستان آغاز شده است. رئیس جمهور ایران جدای طلبان عرب را مسئول حمله مرگبار روز شنبه در این کشور خواند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید دفتر این کمیسیون در ولایت بلخ دیروز یکشنبه دوباره گشایش یافت. مرزا محمد حق‌پرست، معاون سخنگوی این کمیسیون، این موضوع را شام دیروز به رادیو آزادی ابراز داشته افزود دفتر این کمیسیون در کندهار نیز امروز یا فردا گشایش می‌یابد. این دو دفتر و شماری از دفاتر صاحبی کمیسیون انتخابات در نقاط دیگر به دلیل اعتراض حامیان ائتلاف بزرگ ملی افغانستان مسدود شده بودند. این ائتلاف حکومت را متهم می‌کند که در انتخابات مداخله می‌کند و کمیسیون فعلی انتخابات شایستگی تدویر انتخابات را ندارد. ولی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات میگویند برای راه اندازی انتخابات شفاف آمادگی کامل دارند و مردم از این پروسه باید حمایت کنند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. وزارت معارف افغانستان میگوید پروسه توزیع 1,000,000 کتاب را به ولایات جنوبی و جنوب شرقی آغاز کرده است. این مسئله را کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف، به رادیو آزادی ابراز داشت. او افزود ما توزیع حدود 1,000,000 جلد کتاب را به روز یکشنبه آغاز کردیم. این کتاب ها برای مناطق گرمسیلند، مناطق در جنوب و جنوب شرق. انشاءالله این کتاب ها در یک هفته آنجا می رسند. به گفته آقای حقمل در مناطق سردسیر کشور حدود 1,000,000 جلد کتاب قبلا توزیع شده است. قبلا شکایات از موجودیت مشکلات املایی و انشایی در کتاب‌های درسی موجود بود که به گفته آقای حقمل این مشکل تا حد زیاد رفع شده است. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در مسابقات کرکت جام آسیا در برابر هند بازی می‌کند. افغانستان در مرحله 4 بهترین جام آسیا تا حال 2 بازیش را با پاکستان و بنگلادش واگذار کرده است. دیروز یکشنبه تیم افغانستان نتوانست به هدف 250 دوش بنگلادش برسد و بازی را با تفاوت 4 دوش به بنگلادش باخت. تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این در مرحله گروهی جام آسیا تیم‌های بنگلادش و سریلانکا را شکست داده بود. از سوی هم در یک بازی دیگر در جام 4 بهترین آسیا هند توانست باز دست دادن یک بازیکن هدف 237 دوش پاکستان را تکمیل کند. دو بازیکن هند، روهیت شرما و شیکر داون، موفق به انجام دادن 100 دوش نیز شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، جدای طلبان عرب در ولایت خوزستان را مسئول حمله مرگبار روز شنبه دانسته است. در حمله روز شنبه در شهر اهواز ولایت خوزستان که در جریان یک رسمی گذشت نظامی رخ داد، 25 تن کشته و 60 تن دیگر جراحت برداشتند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت، ولی رئیس جمهور روحانی دیروز قبل از آن که برای شرکت در اسامبلی عمومی ملل متحد راهی نیویورک شود در یک سخنرانی تلویزیونی گفت
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند، به کجاها وابستند. یکی از کشورهای جنوبی خلیج فارس، هم مسائل مالی اینها، هم تسلیحاتی اینها، هم سیاسی اینها رو به عهده گرفت.
آقای روحانی به کشورهای خلیج که با ایالات متحده رابطه نزدیک دارند اشاره کرد، ولی نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد ناوقت دیروز در پاسخ به این اظهارات آقای روحانی گفت روحانی به جای متهم کردن دیگران باید به مشکلات داخلی کشورش که منتج به چنین حملات می شود توجه کند. اعضای اوپک یا سازمان کشورهای تولید و صادر کننده نفت و دیگر تولید کنندگان بزرگ نفت جهان توافق کردند با وجود خواست رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کاهش قیمت نفت تولیداتشان را افزایش ندهند. این تصمیم اعضای اوپک و دیگر تولید کنندگان نفت جهان به شمول روسیه دیروز در جلسه اتخاذ شد که در الجزایر دایر شده بود. اوپک در اعلامیه گفته است با تولیدات فعلیش که در تطابق با سطح تقاضا در بازار نفت قرار دارد راضی است. قیمت نفت در جهان در چند ماه اخیر به سبب کاهش صادرات نفت ایران بلند رفته است. صادرات نفت ایران به دنبال اثرگیری تحریمات آمریکایی بر تهران کاهش یافت. مقامات در نروژ میگویند یک تبعه روسیه را به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی استخباراتی دستگیر کردند. آژانس خبری NTB نروژ دیروز گزارش داد که این مرد به روز جمعه در میدان هوایی گردنمان در نزدیکی اسلو بازداشت شد. آژانس خبری NTB گفت این تبعه روسیه که هویتش افشا نشده بعد از تحقیقات در یک محکمه محلی اسلو به توقیف درآمد. قرار است برای آن که مبادا این مرد شواهد موجود را از بین ببرد برای 2 هفته در توقیف نگه داشته شود. این مرد متهم است که بعد از شرکت در یک سمینار در مورد دیجیتال سازی پارلمان نروژ فعالیت‌های استخباراتی مشکوک را به پیش می‌برد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید دفتر صحاویان در ولایت بلخ دیروز باز شد. یک عضو این کمیسیون گفت
خوشبختانه ما به این نتیجه رسیدیم که دفتر ولایتی بلخ خلاص شد و خوشبینی داریم که دفتر ولایتی کندهار هم خلاص شود.
وزارت دفاع افغانستان اظهار می‌دارد که بعضی از کشورهای همسایه تحمل پیشرفت افغانستان را ندارند. یک مقام وزارت گفت
بازم اگر می توی پارتنر و کمک کننده استراتژیک از دست بتین، همسایه ما کدام حالت دیگر برای ما و شما و مردم ما و شما روا خواهد داشتن.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. رئیس جمهور ایران یک کشور تحت حمایت آمریکا در خلیج را متهم به پشتیبانی حمله کنندگان بر رسم گذشت نظامی در ایران خواند. در کدام کشور دنیا خطر حملات نهنگ بیشتر می باشد؟ و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
کل اگه چشمی در دولت از خودتان برسانه وطن جور کنه، همت کنه. همشهر مرد است، مرد است، باید مرد کار بکنه. مرد که بخوای از یک خفروشی زندگی خدا پیش می برن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید دفتر این کمیسیون در بلخ دوباره گشایش یافته و تلاش ها برای گشایش دفتر ولایتی کندهار هم ادامه دارد. مرزا محمد حق‌پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت از مسدود شدن دوباره دفاتر ولایتی این کمیسیون نگرانی ندارند و حال تمرکز بالای تدبیر انتخابات صورت میگیرد. حامیان ائتلاف ملی افغانستان در بعضی ولایات دفاتر صحاوی کمیسیون انتخابات را مسدود کرده و نگرانیشان را در مورد شفافیت انتخابات آینده ابراز داشتند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
مردم افغانستان تا 26 روز دیگر در انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها شرکت می کنند. مسدود کردن دفاتر صاحبی کمیسیون انتخابات در بعض ولایات و اوضاع امنیتی در نقاط مختلف کشور از مشکلات جدی که وابسته با انتخابات پیش رو خوانده شدند. ولی میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آزادی گفت به زودی دفاتر مسدود شده این کمیسیون در ولایات گشایش می‌یابند.
در بلخ و همچنین در کندهار تقریبا تقریبا از یک و نیم هفته به این طرف درهای کمیسیون مستقل انتخابات، درهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بسته بود. در این هفته کمیسیون مستقل انتخابات نشست‌های متعدد همراه ارگان‌های امنیتی برگزار کرد و خوشبختانه امروز ما به این نتیجه رسیدیم که دفتر ولایتی بلخ خلاص شد و فردا خوشبینی داریم که دفتر ولایتی کندهار هم خلاص شود.
آقای حق پرست از اقدامات حکومت و کمیسیون انتخابات برای تامین امنیت انتخابات هم اطمینان داد. ماموریت حمایت قطعی ناتو در افغانستان نیز اطمینان داده است که در بخش تامین امنیت انتخابات با نیروهای افغان همکاری که مکمل می کنند. حامیان ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در ولایات هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار و کندز دفاتر کمیسیون انتخابات در این ولایات را یا مسدود نموده یا خیمه های تحصن را در مقابل آنها برپا کردند. رهبری این ائتلاف ادعا دارد که پروسه انتخابات شفاف نیست و در اعتراض به این مسئله به حرکت های مدنیشان ادامه می دهند. در این حال رئیس اجرایی نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یوسف رشید می گوید مخالفین سیاسی پروسه انتخابات باید به جای مسدود ساختن دفاتر صاحبی کمیسیون انتخابات با حکومت مذاکره نمایند و حکومت به نوبه خود زمینه چنین گفتگوها را فراهم بسازد.
هر اعتراض و هر مشکل و بحثی که می باشد در مورد انتخابات باید از طریق گفتگو و بالاخره یک نوع ایجاد مکانیزم مسئولیت پذیری که هر اداره و هر ساختاری که این قسمت مانع پروسه میشه و مشکل ایجاد میکنه باید پاسخگو برای مردم افغانستان باشه.
حکومت افغانستان وعده راه اندازی که انتخابات شفاف و فراهم ساختن امکانات مالی و تکنیکی که این انتخابات را داده است.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که برخی از کشورهای همسایه پیشرفت‌های افغانستان را تحمل کردن نمی‌توانند و به همین دلیل تلاش می‌کنند که ذهنیت‌ها را در خصوص پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا مخشوش بسازند. این در حالی است که برخی از احزاب سیاسی و شماری از اعضای شورای ملی میگویند که پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا به نفع کشور نیست و باید بازنگری شود. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند در این اواخر برخی از اعضای شورای ملی و شمار از احزاب سیاسی میگویند که پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا به نفع صلح و ثبات در کشور نبوده و باید بازنگری شود، اما وزیر دفاع افغانستان میگوید که شمار از کشورهای همسایه پیشرفت‌ها در داخل افغانستان را تحمل کرده نمی‌توانند. وی میگوید که این کشورها تلاش دارند که ذهنیت‌ها را در خصوص پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا مخشوش سازند. طارق شاه بهرامی این اظهارات را روز یکشنبه در نشست استجوابه مشران جرگه بیان کرده و گفت که به هر اندازه‌ای که افغانستان در منطقه و جهان جا پیدا می کند، به همان اندازه مخالفین با ذریعه گروه های تروریستی تلاش می کنند که جنگ را در این کشور گرم نگه دارند. وای در مورد توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا چنین گفت:
امروز ما شما صاحب 21 بال تیاری بلک هاک مدرن امریکایی هستیم، صاحب تیارات با مفگنی که مجهز با بمای لیزری است، تیارات کشف PC-12 که مدرن ترین تیارات از پارسال نداشتیم. ولی اگر از احساسات برخورد بکنیم که این بیسه خیر افغانستان نیست، اگر در محالت جنگ داخلی می بودیم و یا بازم اگر می توی پارتنر و کمک کننده استراتژیک از دست بتیم، همسایه ما کدام حالت دیگر برای ما شما و مردم ما شما روا خواهد داشتن.
آقای بهرامی این را نیز گفت که ما نباید از کمک های جهان به خصوص امریکا چشم پوشی کنیم. در این نشست وایس احمد برمک وزیر امور داخله و عبدالصبور قانع معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز فرا خوانده شده بودند که از آنها نیز در مورد وضعیت امنیتی کشور سوالات مطرح گردیده و هر دو بر تلاش های بیشتر در جهت تامین صلح و ثبات در کشور تعهد کردند. این در حالی است که با توجه به افزایش ناامنی ها در کشور، شمار از احزاب سیاسی و اعضای ولسی جرگه تاکید کردند که عامل افزایش ناامنی ها در کشور امضای پیمان امنیتی با امریکا می باشد. و بر بازنگری این پیمان تاکید کردند. محمد علی میزدیار معاون اول مشاور جرگان نگرانی اشاره در مورد پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا این گونه بیان کرد.
مسئله پیمان که یک مسئله مهم است با آمریکایی‌ها، بس کیج صورت میگیره به خاطر از این است که چه رقم وطن ما رو نجات بدیم. برداشت ما این است که یا آمریکایی‌ها صادقانه نمیخوان همکاری بکنن، یا حکومت ما و دولت ما توانایی رو نداره که اینا رو به میز مذاکره بخواه و بگه که با اساس مفاد شما چرا عمل نمیکنه و به خاطر از اینکه ما خوب یک دشمن مشترک مواجه هستیم. به همین دلیل که بازنگری از این مطرح می شود.
پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا 4 سال قبل در اوایل روزهای حکومت وحدت ملی به امضا رسید. کارشناسان نظامی میگویند که پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا به نفع هر دو کشور است، اما با این شرط که در عملی کردن مواد آن از سوی آمریکا با وقت و زمان معین عمل شود. کاول خان تدبیر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت جاری در افغانستان و دست‌درازی آشکار کشورهای همسایه، آمریکا باید روند آموزش و تجهیز نیروهای افغان را سرعت بخشد تا آنان بتوانند با هر گروه توریستی مبارزه نمایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا مقیم نائب مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
مجله نیوزویک مقاله تحلیلی را در مورد نشست مسکو درباره صلح افغانستان به نشر رسانده می نویسد. اجلاس درباره گفتگوهای صلح افغانستان را امریکا نه بلکه روسیه دعوت کرده است. گزارش می نویسد روسیه برای اولین بار ماه پیش پلان برگزاری نشست را درباره صلح افغانستان اعلان کرد و گفت که در آن طالبان اشتراک می کنند. طالبان در آن زمان از اشتراکشان در اجلاس مسکو اطمینان دادند، اما حکومت افغانستان گفت که در نشست مسکو سهم نمیگیرد. مجله نیوزویک در این مقاله نوشت بعد آن روسیه به خاطر اینکه نماینده حکومت افغانستان نیز در این اجلاس اشتراک کند، موعد برگزاری نشست را به تأخیر انداخت. به نوشته این مجله، پس از سفر نصیر احمد اندیشه معین وزارت امور خارجه افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه به مسکو، آمادگی برای آغاز اجلاس صلح به طور رسمی روز جمعه گذشته اعلان شد. اما نشریه می افزاید تاریخ برگزاری نشست تا هنوز اعلان نشده است. مجله نیوزویک در این مقاله خود از سخنان زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان یاد کرده که گویا کابل از اشتراک خود در نشست مسکو اطمینان داده و آنها در حال حاضر روی روند دعوت مهمانان برای این نشست کار میکنند. زمیر کابولوف نماینده روسیه برای افغانستان به خبرگزاری ازویستیا گفته که اکنون تمرکز روی تعیین موعد این نشست نه بلکه روی محتوای آن ادامه دارد. مجله نیوزویک می نویسد هرچند روسیه مخالف حضور نظامی امریکا در افغانستان است، اما برای حل بحران در این کشور به طور دوامدار آمادگی نشان داده است. نشریه یورو ایشیا ریویو آنلاین حملات گروه داعش و طالبان را در افغانستان مقایسه کرده و در مقاله می نویسد. گروه داعش در مقایسه با گروه طالبان مسئولیت حملات مرگبار زیادی را در افغانستان پذیرفته است. نشریه می نویسد هرچند مسئولیت اکثر حملات در 6 ماه اول امسال متوجه گروه طالبان است، اما طالبان بار تلفات کمتر انسانی را به دوش گرفته است. یورویژیا ریویو در ادامه مقاله به نقل از گزارش 5 ماه جولای دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونوما می نویسد هرچند گروه داعش حملات کمتری را به دوش گرفته، ولی برعکس تلفات آن حملات خیلی زیادند. نشریه آنلاین یورویژیا ریویو در این مقاله از تعداد حملات تروریستی و رقم تلفات آن یاد کرده می نویسد طالبان مسئولیت 26% حملات را به عهده گرفته که شمار تلفات در آن به 453 تن می رسد، در حالی که گروه داعش 15% حملات را می پذیرد که در آن 595 غیر نظامی کشته و تلف شدند. نشریه آنلاین یورویژیا ریویو در این مقاله همچنان از انواع شکنجه طالبان در مقایسه با گروه داعش یاد کرده است. نشریه می نویسد در اشاره به سربریدن ها و کشتار ملکی ها به طریق نشاندنشان بالای بم ها و انفجار آن، می نویسد طریقه شکنجه گروه داعش نسبت به طالبان خیلی زیاد وحشتناک است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران جدای طلبان عرب در ولایت خوزستان را مسئول حمله خونین اخیر در کشورش دانسته و یک کشور حمایت شده از سوی آمریکا در خلیج را که وی از آن نام نمیبرد متهم به حمایت از همین جدای طلبان کرد. در حمله روز شنبه که در جریان یک رسم گذشت نظامی در شهر اهواز ولایت خوزستان رخ داد، 25 تن به شمول 12 عضو سپاه پاسداران انقلابیان کشته شده و 60 تن دیگر زخمی شدند. زرغونه منگل در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جدایی طلبان عرب در شهر اهواز ولایت خوزستان را مسئول حمله خونین روز شنبه در حال دانسته که سپاه نیرومند پاسداران انقلاب ایران وعده انتقام مرگبار و فراموش ناشدنی در برابر مرتکبین این حمله را داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، افراد ملبس با یونیفرم نظامی در جریان مراسم رسم گذشت که به مناسبت سالگرد جنگ دهه 80 بین ایران و عراق در شهر اهواز خوزستان بر راه افتاده بود، بر گروهی از افراد آتش گشودند. خوزستان با عراق هم سرحد بوده و یک اجتماع بزرگ عرب دارد. این ولایت در گذشته شاهد خشونت‌های جدایی طلبان بوده است که ایران رقیبان منطقویش را متهم به حمایت از آنها می کند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز شنبه را به دوش گرفت، ولی رئیس جمهور ایران حسن روحانی دیروز قبل از آن که برای شرکت در اسامبله عمومی ملل متحد راهی نیویورک شود، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت برای آنها کاملا معلوم است که کی این حمله را انجام داده و با کیها رابطه دارد. وی از کشورهای منطقه که با آمریکا رابطه دارند یاد کرده، افزود
همه این کشورهای کوچک مزدوری که در این منطقه می‌بینیم پشتوانه‌شون آمریکاست. آمریکایی‌ها هستن اینا را تحریک می‌کنند.
گفته می شود این اظهارات آقای روحانی شاید اشاره باشد به عربستان سعودی، امارات متحده عرب یا بحرین که همه متحدین نزدیک آمریکا می باشند و ایران را متهم به حمایت از گروه های تندرو در شرق میانه می کنند. ملل متحد و ایالات متحده حمله اخیر در ایران را محکوم نمودند، ولی نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد ناوقت دیروز در پاسخ به اتهامات تهران مبنی بر دخالت آمریکا در این حمله گفت این حمله به این سبب رخ داده که حکومت ایران از دیر به این طرف بر مردمش ظلم کرده است. وی می گوید ایالات متحده حملات تروریستی را در هر جا محکوم می کند. این موقف همیشگی ما بوده است. فکر می کنم آنچه روحانی نیاز دارد انجام دهد این است که به داخل کشور خود بنگرد. مردم ایران اعتراض می کنند هر پولی که وارد ایران شده مصرف اردوی آن کشور شده است. تهران از دیر به این سو بر مردمش ظلم کرده و روحانی نیاز دارد به داخل نگریسته و ببیند مشکل در کجاست. فکر می کنم کاسه صبر مردم ایران لبریز شده و مشکل از همانجا سرچشمه می گیرد. روحانی به جای متهم کردن دیگران باید به آینه بنگرد. قابل ذکر است که تهران دیروز سفیران دنمارک، هلند و بریتانیا را احضار کرد که به گفته ایران این سه کشور به اعضای جدایی طلبان عرب در شهر اهواز خوزستان جا دادند، گروهی که آن هم مسئولیت حمله روز شنبه را به دوش گرفته است.
در جهان خطرناکترین کشور از نظر موجودیت نهنگ استرالیا است، اما از نظر تهدید آن آمریکا بیش از هر جای دیگر شاهد حملات نهنگ ها بوده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
در قاره های جهان آفریقا بیشترین حمله توسط نهنگ ها را شاهد بوده است. 94 تن در چنین حملات در کشورهای مختلف آفریقایی قربانی شدند. در آسیا هم 48 تن و در اروپا 27 تن. اما از نظر کشورها در آمریکا به شمول جزیره هاوایی در بیش از 1400 حمله 45 تن جان دادند. نهنگ خاصیت عجیبی دارد که گفته می شود بوی خون را از 7 کیلومتر دورتر احساس می کند و با سرعت خود را به امان جا می رساند. بر اساس اسنادی که وجود دارد این حیوان بحری از سال 1958 تا سال 2017 میلادی نزدیک به 2800 حمله بالای انسان‌ها در کشورهای مختلف انجام داده که در نتیجه تمامی حملات 439 تن جان دادند. یکی از ایالت‌های خطرناک آمریکا از نظر موجودیت نهنگ هاوایی است، زیرا هزاران کیلومتر اطراف این جزیره کوچک بحر قرار دارد که بستر آرام برای نهنگ‌ها به شمار می‌رود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید دفتر این کمیسیون در ولایت بلخ دیروز دوباره گشایش یافت و امیدوارند که دفتر آن در کندهار نیز امروز یا فردا گشایش یابد. وزارت معارف افغانستان میگوید پروسه توزیع 1,000,000 کتاب را به ولایات جنوبی و جنوب شرقی آغاز کرده است. این مسئله را کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف، به رادیو آزادی ابراز داشت. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در مسابقات کرکت جام آسیا در برابر هند بازی میکند. افغانستان در مرحله 4 بهترین جام آسیا تا حال 2 بازیش را با پاکستان و بنگلادش واگذار کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران جدای طالبان عرب در ولایت خوزستان را مسئول حمله مرگبار روز شنبه دانسته است. در حمله شنبه در شهر اهواز ولایت خوزستان که در جریان یک رسم گذشت نظامی رخ داد 25 تن کشته و 60 تن دیگر جراحت برداشتند. اعضای اوپک یا سازمان کشورهای تولید و صادر کننده نفت و دیگر تولید کنندگان بزرگ نفت جهان توافق کردند با وجود خواست رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کاهش قیمت نفت تولیداتشان را افزایش ندهند. و مقامات در ناروی میگویند یک تبعی روسیه را به اتهام فعالیت‌های غیر قانونی استخباراتی دستگیر کردند. آژانس خبری NTB ناروی دیروز گزارش داد که این مرد به روز جمعه در میدان هوایی گاردینمون در نزدیکی اسلو بازداشت شد.